ساعت 3 بعد ظهر و وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که قرار است در ساعت آینده توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امضا شود.
در طول 24 ساعت آینده امضا میشه. آقای پیرسید احمد گیلانی و ما و جناب اطمر سب امضا میکنیم.
ایره هم مشنوین که امروز روز جهانی که صلح است و از تجلیل از این روز هم به شما گزارش های خود داشتیم. در خبرهای جهان مشنوین که در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شدن. ایره هم مشنوین که سازمان خیری آکسفم هشدار داده که جنگ 18 ماه در یمن این کشور به پرتگاه مصیبت نزدیک ساخته. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از همکارم سید سمی عباس مشنوین، ولی نخست تمیم اخگر با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
پلیسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا قضیه قتل 8 پلیس از سوی نیروهای بین المللی را بررسی کند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی فردا امضا می شود. نمایندگان مردم پکتیا در پلیسی جرگه از موجودیت طالبان مسلح در برخی ولسوالی های آن شکایت دارند. تفصیل اخبار. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید قضیه قتل پلیس از سوی نیروهای بین المللی در ولایت اوروزگان را به طور جدی بررسی کند. و امروز در نشست عمومی این جرگه گفت آمریکا باید خونبهای این منصوبین پلیس را بپردازد.
در این مورد برخورد جدی خود داشته و در مورد جبران خونبهای اینا با جانب امریکا صحبت جدی خود داشته باشند.
گفته آقای ابراهیمی این مسئولین حکومت است که به ملت در این باره پاسخ قناعت بخش بدهند. به گفته مقامات محلی اوروزگان 4 روز قبل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان در شهرهای قندهار اوروزگان 8 پلیس کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور گفتند که بررسی هایشان در این زمینه ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه نهایی صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا امضا خواهد شد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی امضا خواهد شد.
فردا انشاءالله مجلس دایر خواهد شد و در اوجه تفاهم نامه نهایی شده از طرف دو تیم مذاکره کننده امضا خواهد شد و ذوات دیگه هم هستن که وا امضا خواهد کردن. متن نهایی شده محسوب خواهد کردیم بعد از امضای هیئت مذاکره کننده دو طرف انشاءالله.
در این حال محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی نیز بر رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و فردا امضا می شود. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار از 5 ماه به این سو ادامه دارد و برخی از نماینده های ولایت پکتیا در ولسی جرگه می گویند هنوز هم شمار زیادی از طالبان مسلح در ولسوالی جارخین این ولایت فعالیت دارند. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، سازمان های خیریه طبی می گویند در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شدند. اتحاد سازمان های حفظ صحه و کمک رسانی صحی اظهار می دارد این حمله که شام دیروز 20 سپتامبر انجام شد یک مؤسسه طبی را در منطقه خانتومان در حلب که تحت کنترل اپوزیسیون می باشد به خاک یکسان کرده است. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است خبر می دهد که در این حمله 13 نفر از جمله 4 نرس و کارمند مؤسسه و همچنان 9 جنگجوی اپوزیسیون کشته شدند که بعضی از آنها عضو سازمان های جبهه فتح شام و جبهه النصره که قبلا با القاعده ارتباط داشت بودند. خانتومان در نزدیکی یک منطقه موقعیت دارد که روز گذشته در نتیجه حمله بر یک کاروان مواد کمکی در آنجا حداقل 20 نفر کشته شدند. در نتیجه این حمله سازمان ملل متحد ارسال کاروانهای کمکی را به این منطقه متوقف ساخت. سازمان خیریه آکسفام هشدار می‌دهد که جنگ اجرماها در یمن این کشور را به پرتگاه مصیبت نزدیک ساخته است. سازمان خیریه بریتانیا در گزارشی که امروز به نشر رسانده نوشته است، نصف نفوس یمن مواد خوراکی کافی برای خوراک ندارند و در بعض مناطق انتقال مواد خوراکی عمدن با موانع روبرو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 10,000 فرد ملکی در عملیات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی کشته و زخمی شدند. این عملیات در سال 2015 علیه شیعه های حوثی در یمن آغاز شد تا حکومت اصلی یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است دوباره به قدرت برسد. آکسفام میگوید با بیش از 1,000 نفری که از بحران فرار کردند مصاحبه نموده و این گزارش را تهیه کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید در مورد خبرهای تحقیق میکند که گفته میشود حکومت تاجیکستان 50 عضو خانواده آن در فعالان تاجیک را بازداشت کرده است که در جریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بودند. تحقیق کننده امور آسیای میانه در دیدبان حقوق بشر استیو سوردلا برادی آزادی گفته است اگر این بازداشت ها تصدیق شوند این عمل یک تخطی از معیارهای حقوق بشر خواهد بود. سوبدلو اظهار داشت در حدود 20 تاجیکی که در اروپا زندگی می کنند روز 19 سپتامبر در جریان اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا گرد همایی صلح‌آمیز برگزار کردند. در این اجلاس موضوع حقوق بشر در تاجیکستان نیز بررسی می شد. مقامات تاجیکستان برادی آزادی گفتند که در مورد این بازداشت ها معلومات ندارند. پلیس امریکا خبر می‌دهد در جریان یک اعتراض که با فایر پلیس در ایالت نورث کارولینا ارتباط داشت 12 پلیس زخمی شدند. اعتراض کنندگان خشمگین موترهای پلیس را از بین برده و شارع‌ها و جاده‌های شهر شارلوت را بستند. تیراندازی پلیس بر یک سیاه‌پوست دیروز در همین شهر رخ داده بود. پلیس برای پراکنده ساختن صف اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. قبل از این دیروز یک مرد سیاه‌پوست به نام کیت لامونت سکات توسط یک افسر سیاه‌پوست هدف تیر قرار گرفت و در شفاخانه جان داد. پلیس میگوید مقتول اسلحه داشت و تهدید آنی به شمار می رفت، اما اعضای خانواده وی میگویند که او یک کتاب را حمل می کرد. یک روز قبل از این پلیس در شهر توسلای ایالت اوکلاهوما گفته بود یک مرد سیاه‌پوست که هفته گذشته توسط آنها کشته شد اسلحه نداشت. در اینجا هم صدها نفر در پیشوری دفاتر پلیس مظاهره کردند. و در واکنش به آخرین آزمایش اتمی توسط کره شمالی دو بمب افکن سوپرسونیک ایالات متحده آمریکا بار دوم در فضای کره جنوبی پرواز کردند. بر اساس گزارش‌ها یک بمب افکن آمریکایی که از جزیره گوام پرواز داده شده بود بعد از اجرای مانور در فاصله حداقل 120 کیلومتر از سرحد کره شمالی نشست کرد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار به زودی امضا می شود.
در طول 24 ساعت آینده امضا می شود. آقای پیرسید احمد گیلانی و ما و جناب اتمر سبت صلح می کنیم.
در حالی که امروز مصادف است با روز جهانی صلح، افغان‌ها از تجربه های خود حکایت می کنند.
22 سالگی که نمیانه ریشتافل شدم، میمورم مادرم جنگ کرد شد. آینه دامیال را.
قصر سفید روسیه را متهم به حمله بر کاروان کمک های بشری در سوریه کرده است. برنامه های حقوق بشری و زنان رهبر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی صلح افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار گفتند توافقنامه صلح فردا امضا میکنند. عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی این مسئله را امروز به رادیو آزادی ابراز داشتند. ولسی جرگه افغانستان از نزدیک شدن به این توافق استقبال کرده و گفته که تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان باید بیشتر شوند و شدت بیافند. سحر لیوال جزئیات دارد.
متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پس از روز پنجشنبه متن نهایی شده محسوب خواهد شد. این را عطارالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده گفتگوهای صلح با حزب اسلامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت. وی گفت این توافقنامه قبل از ظهر روز پنجشنبه میان وی و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل امضا می شود.
فردا ان شاء الله تفاهم‌نامه نهایی شده از طرف دو تیم مذاکره کننده امضا خواهد شد و ذوات دیگه هم هستن که وا امضا خواهد کردن. انشاءالله متن تفاهم نامه را فردا ما یک متن نهایی شده محسوب خواهد کردیم بعد از امضای همه هیئت های مذاکره کننده دو طرف.
آقای سلیم افزود که در مراحل بعدی رئیس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی آن را امضا کرده و سپس به امضای رئیس جمهور خواهد رسید. وی گفت پس از امضای نهایی این توافقنامه حکومت افغانستان پیشنهاد خواهد کرد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد نام آقای حکمتیار را از لیست سیاه حذف کند. به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار 25 ماده دارد. در این حال امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این توافقنامه به روز پنجشنبه امضا می شود. اما وی گفت که آن را رئیس شورای عالی صلح خود وی و محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی امضا خواهند کرد.
در طول 24 ساعت آینده امضا میشه. آقای پیرسید احمد گیلانی و ما و جناب اطمر سر امضا میکنیم.
از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان با استقبال از نزدیک شدن توافق صلح حکومت با حزب اسلامی در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه ابراز امیدواری کرد که این پروسه ادامه یابد.
تکمیل روند مذاکرات صلح دولت را در این روزها با یکی از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و توافق قریب الوقوع آنها استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که این پروسه ادامه پیدا کند.
بانک رئیس جمهور غنی توافقنامه صلح با حزب اسلامی را گام مؤثر در جهت ختم جنگ در افغانستان خوانده، اما فدا محمد نظری آگاه مسائل سیاسی میگوید که حزب اسلامی نفوذی ندارد که بتواند طالبان مسلح را به صلح بکشاند. اما برخی از اعضای شورای ملی پیش از این گفتند که توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میتواند برخی از گروهای مخالف مسلح دیگر نیز به پیوستن به صلح تشویق کند.
توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار در حال امضا میشه که امروز روز جهانی صلح است. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که صلح چی است؟ کدام حالت از صلح میتونیم بنامیم؟ تئوری های مختلف موجود هستند. شماره میگن عدم موجودیت جنگ مساوی است با صلح منفی و موجودیت عدالت اجتماعی مساوی است با صلح واقعی یا مثبت. شمار زیاد افغان ها به این نظر هستند که با جنگ، البته در جنگ تولد شدن، در جنگ بزرگ شدن و اصلا روی خوبی را ندیدن. نظریات مردم در مورد صلح و تلاش های انجام شده در این زمینه چگونه است؟ آیا تلاش های حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح کافی بوده و آیا این تلاش ها نتیجه ملموس در قبال خود داشت؟ همکارم فرشته نگاه در این زمینه گزارش دارم.
افغانستان که از سالها بدین سو در آتش جنگ می سوزد و رسیدن به صلح به یکی از آرمانهای مهم افغانها مبدل شده است. در نتیجه چندین دهه جنگ در این کشور میلیون ها تن کشته، زخمی و یا هم مهاجر و آواره شدند و در حال حاضر در فقر و تنگدستی بسر می برند. هزاران زن بیوه شدند، هزاران کودک یتیم و هزاران مادر و پدر فرزندانشان را از دست دادند. صحبت های هوازن بیوه را می شنویم که دو پسر و شوهرش را در جنگ ها از دست داد.
جنگ ها ما را برباد کرد. خانه ما خراب شد. اعضای خانواده ام شهید شدن. یک پسرم را از دست دادم. بعد از آن پسر دومم را از دست دادم. حالا صلح می خواهم و خداوند جوانان دیگر را از مرگ نجات دهد.
بیرون از خانه هوا در کوچه های شهر کابل نیز مردم خواهان صلح هستند. آنها می خواهند در فضای امن زندگی نمایند. حبیب و امین الله در این مورد می گویند.
22 سالگی که نمیانه ریشتافل شده میمورم آدر می جنگ کرشو. آیا نه دامیال را؟
نه خیر نه، من خوب بی حالت می بینم، می شرایط می بینم. ای تصور نمی کنم که تا یک 20 سال دگام در افغانستان صلح بیاید.
از سال 1982 میلادی به این سو 21 سپتامبر به صفت روز جهانی صلح در تمام جهان بازداشت می شود و سازمان ملل متحد در سال 1981 این روز را به حیث روز جهانی صلح پذیرفته است. در افغانستان با وجود جنگ و ناامنی این روز با امید این که روزی در این کشور نیز صلح تامین گردد تجلیل می گردد. علاوه بر مردم عام، شماری از کارشناسان سیاسی نیز بدین باورند که اگر رهبران حکومت با همبستگی کامل به خاطر آوردن صلح تلاش نمایند، صلح در این کشور تامین می شود. یوسف همت یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اتحاد ناقص رهبران حکومت سبب شده تا صلح در کشور تامین نگردد، به خاطر که آنها به خاطر صلح کار نکرده و به صلح عقیده هم ندارند. اگر کسی داشته باشد، یک تعداد مخالفت هم دارند، اگر پنهان باشد یا خیر.
حکومت افغانستان از چندین سال بدین سو به خاطر آوردن صلح در کشور تلاش ها را آغاز کرده و همواره از مخالفان مصالح دولت خواسته است که به قانون اساسی این کشور وقعی گذاشته و با پروسه صلح بپیوندند. اما مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان مصالح همواره به این خواست ها پاسخ منفی داده و به جنگ و خشونت متوسل شدند. اعضای شورای عالی صلح در ولایات مختلف با تهدید مواجه بوده و حتی برخی آنها کشته و یا هم زخمی شدند. کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح یکی از نمونه های بارز در این مورد است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید صلح یک پروژه نه بلکه یک پروسه است و به زمان نیاز دارد. امین الدین مظفری سخنگوی و منشی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این نیست که تلاش های صلح نتیجه ای نداشته، بلکه پروسه صلح موفق بوده و به سوی کامیابی روان است.
صلح یک پروژه نه بلکه یک پروسه است و به زمان نیاز دارد. صلح نتیجه داده و در آینده نزدیک موافقتنامه صلح با حزب اسلامی امضا می‌گردد. اما از سوی دیگر ممانعت‌ها هم در برابر پروسه صلح وجود دارد.
از 21 سپتامبر روز جهانی صلح در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که در شماری از ولایات این کشور درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح جریان دارد. این خشونت ها تلفات و خسارات هنگفت به مردم عام وارد کرده و آنان تاکید دارند که به خاطر تامین صلح باید تلاش ها بیشتر و جدیتر شود تا در این کشور نیز روز جهانی صلح در فضای امن و صلح تجلیل شود.
از امیدها با نامیدی های افغان ها شنیدین که در رابطه با صلح ابراز داشتن. به جاده های کابل میریم و باز هم از افغان های عام میشنویم که در رابطه با روز جهانی که صلح چی میگن.
از پیام های شما
به صلح تمام مردم نیاز داره. ما هر چی زودتر از تمام حراکین دولت خود میخواهیم که هر چی زودتر امی توافقت نامه که
سال یک پدیده خوب در جامعه ما می باشه. بدون سال نمیتونه یک کشور به ترقی و به گام های بلند ترقی برسد، چی از نگاه سیاسی و اقتصادی اجتماعی. و همین جنگ های سه دهه آخر در افغانستان که بوده به خاطر ناامنی و نبود سال بوده. وقت سال می بود شاید افغانستان در این مرحله که فعلا است نمی بود و مسئولین خوبتر می داشت. از هر نگاه وضعیت افغانستان خوبتر می بود.
سال نیاز مبرم هر جامعه است. هر جامعه به سال نیاز داره. مخصوصا امروز افغانستان یک کشور جنگ زده است و یگانه راهی که ما میتونیم افغانستان به ترقی و پیشرفت برسانیم سال است. قرآن شریف از خداوند جل جلاله فرموده که از صلح خیر، یعنی سال بهتر است. و زمانی که ما بخوایم کشور به سوی ترقی و پیشرفت سوق بدهیم، باید اول خود ما دست به دست هم داده جامعه ما را انکشاف بدیم. به غیر از صلح ما نمیتونیم پیشرفت کنیم و بهترین چیزی که میتونیم و باعث همبستگی جامعه ما شود صلح میباشد.
از جاده های کابل میریم به کنداز. به پاسداشت از روز جهانی که صلح، جشنواری ورزشی و نقاشی با شرکت کودکای دو پرورشگاه کنداز با حضور ده ها تماشاچی برگزار شد. در باره اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کنداز گزارش فرستاده.
صلح واژه‌ای که شاید مردم افغانستان از همه بیشتر آرزوی رسیدن با آن را دارند. جشن صلح عنوان جشنواره‌ای بود که به خاطر پاسداشت از روز جهانی صلح در کندز راه‌اندازی شده بود. در این جشنواره بازی فوتبال میان تیم‌های اطفال دو پرورشگاه کندز با استقبال صدها تماشاچی راه‌اندازی شده بود. در آغاز تیم فوتبال اطفال پرورشگاه دولتی کندز با اطفال پرورشگاه به بزاعت این ولایت در مرکز این پرورشگاه با مسافه هم رفتند بودند که در دو نیمه بازی به تساوی کشیده شد. سپس با ضربات پنالتی اطفال پرورشگاه دولتی پیروز این بازی شناخته شدند. اطفالی که با سرور و شادی مسابقه دادند، احساساتشان را چنین بیان کردند.
مسابقه خوب پیش رفت بود به مناسبت روز جهانی صلح بود. نیمه اول هم دو مساوی بودیم و نیمه دوم هم در ضربات پنالتی باختیم. باخت برای ما یک درس بود، با البته دیگه مسابقاتی که پیش رو داریم ان شاء الله میبریم شما.
مسابقه تا عالی خوب پیش رفت. ما 4 بر 5 بردیم شون و احساس خوب داریم، احساس خوشی خوب.
پس از بازی فوتبال، شماری از اطفال پرورشگاه های کندز که میراثدار زخم های سالهای جنگ هستند، در مسابقه نقاشی اشتراک کردند. این اطفال به هدف زدودن جنگ و خشونت و رسیدن به صلح پایدار، پیامشان را توسط نقاشی به نمایش گذاشتند. نقاشی های این اطفال در مرکز میدیتیک کندز به نمایش گذاشته شد و سپس برای نقاشان برتر جایزه داده شد. در همین حال اطفالی که نقاشی هایشان جایزه گرفته، احساساتشان را چنین بیان میکنند.
نقاشی کم در برای سال دو کبوتر کشته بودم که یک کبوتر آمده بری، یک کبوتری دیگه گل میتا و یک کبوتری دیگه پیام صلح آمده بری از او کبوتر میتا. این نقاشی ما اول سدم.
ما نقاشی در برای صلح کده بودیم که وطن ما باچه و تا که مردم ما خور زار نگرده دی دنیا. پیامی صلح که یک کبوتر کشیده بودیم و یک باکس کشیده بودیم که دو یک نشته کردیم پیامی صلح.
از سوی حمزه بی‌الله مجیدی، رئیس بنیاد فرهنگ و ارتباط رسانه افغانستان که از برگزار کنندگان برنامه جشنواره صلح است، و رادیو آزادی گفت که به مناسبت روز جهانی صلح قرار است برنامه های دیگر نیز برگزار شود. آقای مجیدی افزود:
امروز تقریبا 3 برنامه که ما در این محوطه داشتیم، برنامه فوتبال داریم به مناسبت روز جهانی صلح و همچنان برنامه رسامی میان دانش آموزان مرکز آموزشی اطفال بی‌وزارت و پرورشگاه دولتی و همچنان شب شیر هم روی دست است که به ترکیب این برنامه اونا هم در سطح ولایت کندز را اندازی خوان شد.
او بیان نمود که می خواهند از آدرس این برنامه ها پیام صلح را به مردم و جهانیان برسانند. گفتنیست که روز جهانی صلح و پاسداشت از این روز بهانه شده بود که اطفال پرورشگاه های کندز لبخند فراموش شده ایشان را باز یابند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قصر سفید روسیه را به بمباردمان متهم کرده که در نزدیکی حلب سوریه بالای یک کاروان کمک‌های بشری صورت گرفته. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر، بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را با توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اختصاص داده‌اند. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که قرار است توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا و یا هم به روز جمعه امضا شود. در مطلب گفته شده که توافقنامه صلح از سوی محمد امین کریم نماینده حزب اسلامی و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و یا هم سلام رحیمی رئیس دفتر محمد اشرف غنی به امضا خواهد رسید. روزنامه نوشته است تا زمانی که نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه حذف نشده باشد، رئیس جمهور غنی این توافقنامه را امضا نخواهد کرد. روزنامه آرمان ملی در مطلب گفته است که حذف نام آقای حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل متحد به یک موضوع جنجالی مبدل شده است. این روزنامه در مطلب دیگر به نقل از عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نوشته است که وی از توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حمایت می کند. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته است که حکومت وحدت ملی نسبت به هر زمان دیگر درگیر اختلافها و تنش‌های داخلی است. با گفته سرمقاله نویس، صلح مصلحتی با حکمتیار و هر گروه دیگر بالای وضعیت کنونی تأثیر مثبت نخواهد داشت. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است، هر گروه مخالفی که از جنگ دست بکشد و راه صلح را در پیش گیرد، هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. روزنامه اصلاح در سرمقالش گفته است که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار گروه های مخالف دیگر را نیز به صلح با حکومت افغانستان تشویق خواهد کرد. با گفته سرمقاله نویس، با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی دست پاکستان نیز از این پروسه کوتاه خواهد شد، به خاطر که به نوشته سرمقاله نویس پاکستان تنها بالای طالبان نفوذ دارد که در آن کشور بود و باش دارند. و روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از محمود خان اتسگزی رهبر حزب ملی عوامی خیبر پشتونخوا نوشته است که اگر پاکستان بخواهد در مدت 3 ماه جنگ در افغانستان خاتمه می‌یابد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حداقل 50 کشور جهان تعهد کردند که 360 هزار پناهجو را خاط پذیرفتند. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز در حاشیه اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد برای بحث در مورد مهاجرین از اجلاس شماری از رهبران جهان میزبانی کرد و از اونا خواست تا برای مهاجرین سرپناه بتن. آرش همایون جزئیات دارد.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در سخنرانیش به اجلاس 50 کشور جهان که در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد تدبیر یافته بود، از کانادا و جرمنی ستایش کرد که دروازه هایشان را برای پناهجویان سوریایی باز کردند که در اثر جنگ ها مجبور به مهاجرت از کشورشان شدند. بارک اوباما گفت:
There are a lot of nations right now that are doing the right thing.
کشورهای زیاد با کمک به پناهجویانی که در اثر جنگ ها بیجا شدند کار درست را می کنند. اما کشورهای زیاد هم وجود دارند که علی رغم آن که پافشاری می کنند که پناهجویان باید خود را با رسوم جوامعی آنها برابر سازند، از لحاظ اقتصادی و جغرافیایی در موقعیت خوب قرار داشته و می توانند کمک های بیشتر بکنند. بارک اوباما روز سه‌شنبه اعلان کرد که در سال جاری کشورهای زیاد برای پناه دادن به پناهجویان آماده خواهند بود و نسبت به سال گذشته به تعداد 2 برابر بیشتر جای خواهند داد. 8 کشور جهان رومانیا، پرتغال، جمهوری چک، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ و فرانسه به طور خاص تعهد کردند که پناهجویان بیشتر را خواهند پذیرفت که به گفته مقامات آمریکایی تعداد آن نسبت به سال 2015 میلادی 10 برابر بیشتر است. جامعه جهانی همچنان تعهد کرده است که برای برنامه‌های خاص کمک به مهاجرین 4 میلیارد دلار نسبت به سال 2015 میلادی مساعدت بیشتر خواهند کرد که از آن برای ساختن مکاتب برای اطفال مهاجر در کمپ‌ها و ایجاد زمینه‌های کاری برای حدود 1 میلیون پناهجو استفاده خواهد شد. این در حالی است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان نیز روز سه‌شنبه در ایتالیا اجلاس نمایندگان ادیان مختلف به شمول اسلام و یهودیت را به خاطر تفاهم بین ادیان افتتاح کرد. در این مراسم برای قربانیان جنگ ها در سوریه و افغانستان نیز دعا شد. برای قربانیان جنگ‌هایی که نفرت و اسلحه را در زمین پخش می‌کنند و برای صلح دعا کنیم و برای خواهران و برادرانی که زیر تهدید بمب‌ها زندگی کرده، همه چیز را گذاشته مجبور به ترک خانه‌هایشان به سوی نامعلوم شده‌اند، برای صلح دعا کنیم. در حال حاضر به طور بی‌سابقه حدود 65.3 میلیون تن در سطح جهان بیجا شدند که 21 میلیون تن آن شامل پناهجویان است که از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق و سایر مناطق جنگ مهاجر شدند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه نهایی صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا امضا خواهد شد. عطارحمان سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی امضا خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید قضیه قتل پلیس از سوی نیروهای بین المللی در ولایت اورزگان را به طور جدی بررسی کند و امروز در نشست عمومی این جرگه گفت امریکا باید خونبهای این قتل ها را به منصوبین پلیس بپردازد. برخی از نماینده های ولایت پکتیا در ولسی جرگه میگویند هنوز هم شمار زیادی از طالبان مسلح در ولسوالی جانخیل این ولایت فعالیت دارند. سازمان های خیریه طبی اظهار می دارند در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شدند. اتحادیه سازمان های حفظ صحه و کمک رسانی صحی اظهار می دارد این حمله که شام دیروز 20 سپتامبر انجام شد یک مؤسسه طبی را در منطقه خانتومن در حلب که تحت کنترل اپوزیسیون می باشد به خاک یکسان کرده است. سازمان خیریه آکسفام هشدار می‌دهد که جنگ 18 ماهه در یمن این کشور را به پرتگاه مصیبت نزدیک ساخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می‌گوید در مورد خبرهای تحقیق می‌کند که گفته می‌شود حکومت تاجیکستان 50 عضو خانواده‌های آن فعالان تاجیک را بازداشت کرده است که در جریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بودند. پلیس آمریکا خبر می‌دهد در جریان یک اعتراض که به فیر پلیس در ایالت نورث کارولینا ارتباط داشت 12 پلیس زخمی شدند. و در واکنش با آخرین آزمایش اتمی توسط کره شمالی 2 بمب افکن سوپرسونیک ایالات متحده آمریکا بار دوم در فضای کره جنوبی به پرواز درآمدند.
شنونده عزیز، چنانچه از همکارم سید سمی عباس شنیدین، بان کیمون سرمنشی ملل متحد حمله بر کاروان کمک های بشری را در نزدیکی حلب سوریه محکوم کرده و او را یک عمل بزدلانه خوانده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست همکارم همیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید 50 تجار افغان به هدف اشتراک در پنجمین کنفرانس اقتصادی میان افغانستان و چین امروز عازم آن کشور شدند. سیام الدین پسرلیت سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این کنفرانس تقویت و گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و چین است. با اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تاجران چینی آمادگی نشان دادند تا سرمایه گذاریشان را در بخش‌های مختلف در افغانستان افزایش دهند. مقامات در افغانستان بانک میگویند تقاضای مردم به افغانی نسبت به اسعار خارجی در این کشور افزایش یافته و این کار اعتبار و ارزش پول افغانی را بیشتر میسازد. ایمل آشور معاون در افغانستان بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حتی در ولایاتی که همسرحد با پاکستان و ایران است و قبل از این با کلدار و تومان در آن خرید و فروش صورت میگرفت، حالا افغانی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. آقای آشور افزود تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه سوی افغانستان بانک سبب شده تا استفاده از اسعار خارجی در این کشور کاهش یابد. مسئولان در افغانستان بانک از مردم می خواهند تا در داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد جهل 9 کیلویی وارداتی 1350 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 50 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1030 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی، یک لیتر تیل پترول جهل 2 افغانی، یک کیلو گاز مایع 54 افغانی. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 50 پول، یک یورو 73 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از بیانات قصر سفید در مورد روسیه. قصر سفید با وضاحت مسکو به بمباردمان متهم ساخته که در نزدیکی شهر حلب سوریه بالای کاروان کمک های بشری صورت گرفته. از طرف دیگه بان کی مون سرمنشی ملل متحد حمله بری کاروان کمک های بشری را یک عمل بزدلانه خوانده و محکوم کرده. سهیلا حسرت نظیمی جزئیات داره.
بمباری بالای وسایط نقلیه کمک های بشری در نزدیکی حلب، آتش بس باری که را که از تقریبا یک هفته بدین سو نسبتا ایجاد شده بود به مخاطره شکست مواجه ساخته است. بن رودیس، مشاور امور امنیت ملی قصر سفید، دیروز گفت که چنین عملی را صرفاً رژیم سوریه و یا نیروی امنیتی روسیه انجام داده می تواند. رسانه های خبری از قول رودیس گفتند که در هر حالت روسیه را مسئول حملات هوایی در این منطقه می دانند. ملل متحد بعد از حملات بالای لاری ها و یک گدام کمک های بشری، سلسله کمک های بشری را معلق قرار داده است. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل، دیروز به اسامبله عمومی ملل متحد اظهار داشت آنانی که برای رسانیدن کمک‌های بشری به حلب تلاش می‌کردند قهرمان بودند و حمله هوایی بالای آنها کار بزدلان است. وی رژیم بشار الاسد را متهم ساخت که طی 5 سال اخیر افراد ملکی را به قتل رسانیده است.
The conflict in Syria is taking the greatest number of lives and sowing the widest instability.
گروه های زیادی در سوریه افراد ملکی را به قتل رساندند، اما حکومت سوریه بیش از دیگران مردم را کشته است. این حکومت بالای ساحات رهایشی بمهای بیرلی افکنده و هنوز هم زندانیان را شکنجه می کند.
در نزدیکی حلب کم از کم 20 تن ملکی جان باختند. جمعیت سرمیاشت عربی نیز گفته است که بعد از این حمله در حلب فعالیت های خیش را به تعویق انداختند. هنوز معلوم نشده که بمباردمان نزدیکی حلب را کدام قوای نظامی انجام داده است، ولی یک مقام آمریکایی که اسمش گرفته نشده است به آژانس‌های خبری فرانس پرس و رویترز گفته است که در هنگام حمله دو طیاره روسی نو SU-24 در فضا در حال پرواز بودند. این مسئله بهانه را به استخبارات آمریکا مساعد ساخته تا باور کند که شاید روسیه در این حملات دست دارد. وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را رد کرده و گفته است که کاروان کمک های بشری آتش گرفته بود. مسکو به این نکته اشاره کرده است که احتمال می رود افراد مسلح جبهه النصره یا گروه دیگری به کاروان کمک ها آتش زده باشند. اردوی سوریه نیز دست داشتن در حمله بر کاروان های کمک های بشری را رد می کند. بمباری بالای وسایط نقلیه کمک های بشری در نزدیکی حلب خطر شکست آتشبس زمینی را که بین سوریه و امریکا اعلان شده بود بیشتر ساخته است. اما واشنگتن، مسکو و شمار زیادی از کشورها تعهد کردند که با ازدیاد تشدد در روسیه به توافق آتشبس در تعهد خیش استوار خواهند ماند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوسی هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انتخابات صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشون میپرسیم که انتخابات چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. انتخابات مجموعی از عملیات هست، مجموعی از کارها و امورات هست یا یک پروسه هست که برای گزینش زمامداران سیاسی یا رهبران سیاسی یا در واقع بگیم که برای ناظران بر قدرت سیاسی یا برای نمایندگانی که اونا قدرت را نظارت میکنن برای ازی به کار برده میشه. زمانی که ما وکیل پارلمان انتخاب میکنیم در واقع یک عملیه هست که برای گزینش ناظر بر قدرت یا نماینده خود ما از این عملیه استفاده کردیم، و زمانی که ما رئیس جمهور خود را یا زمامدار خود را انتخاب میکنیم در واقع وارد پروسه انتخابات میشیم. این مجموعه نظامی عملیاتی که از زمان ثبت نام شروع میشه تا یک ما به پای صندوق رای میریم، مجموعه زمین عملیات که هدفش انتخاب رئیس جمهور یا ناظران بر قدرت سیاسی هسته، این ما انتخابات میگیم.
آقای موزگار، در مورد هدف انتخابات به شنونده ها معلومات بدین.
هدف از انتخابات میتونه که چند مورد اساسی باشه که خدمت شما میخوایم رقمی عرض کنیم، که یکی انتخابات برای انتخاب رئیس دولت یا فردی که زمامدار هسته، فردی که به عنوان شخص اول مملکت اونا میخوان بر اریکه قدرت تکیه بزنن، برای انتخاب از این شخص انتخابات راندازی میشه، به کار میره. هدف دوم انتخابات انتخاب نمایندگان پارلمان هست که در واقع نمایندگان پارلمان که اینا از یک طرف وظیفه قانونگذاری را دارن که اینا قانون میسازن و حقوق آزادی های شهروندان را از طریق قانون یک ضمانت قانونی برایشان خلق میکنن، از جانب دیگر به نمایندگی از شهروندان، به نمایندگی از کسایی که به اینا رای دادن، اینا میآیند در پارلمان، از طریق پارلمان اینا بر حکومت، بر کارهای حکومت، بر عملکردهای حکومت نظارت میکنن و از طریق نظارت خود حکومت پاسخگو میسازن تا حکومت در برابر خواستهای مردم، در برابر حقوق بشری مردم، در برابر آزادیهای مردم پاسخگو باشه و حقوق بشری شهروندان را رعایت بکنه و تامین بکنه. هدف دیگه‌ای که در انتخابات دنبال میشه اینه که انتخابات در واقع برای انتخاب ناظرانی بر قدرت سیاسی استفاده میشه، کسایی که صلاحیت داره که به اصطلاح قدرت سیاسی را یا حکومت را در واقع مهار بکنه، یعنی حکومت فراتر از محدوده ای که قانون برایشان تعیین کرده اینا پای خود فراتر نگذاره. در واقع هدف از انتخابات همینه.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انتخابات ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انتخابات است. آقای موزگار، انتخابات چه اهمیت در یک نظام سیاسی دارد؟
انتخابات یا پروسه انتخابات، عملیه انتخابات از اهمیت بسیار بسیار زیاده در یک نظام سیاسی، در یک حکومت، در یک دولت برخوردار هست. اولین اهمیت را که انتخابات دارد، در واقع اصل را که در قانون اساسی افغانستان هم درج شده که حکومت از آن مردم هست، یعنی مردم باید بر خود حکومت کنه، یک کس را به عنوان نماینده، به عنوان حاکم انتخاب بکنن، این اصل تحقق پیدا میکنه. یعنی اصل اقتدار و حاکمیت مردم که صاحبان واقعی قدرت در واقع خود مردم هسته، این تحقق پیدا میکنه. یعنی از این طریق هسته که دولت در برابر مردم پاسخگو میشه، چون مردم هسته که میای زمامدار خود، رئیس جمهور خود انتخاب میکنه، رأی میتبرش در یک از طریق یک معامله حقوقی، در واقع رئیس جمهور یا حکومت دوباره در برابر مردم پاسخگو هستن. اصل دومی که در اینجا رعایت میشه یا تحقق پیدا میکنه و اهمیت انتخاب بسیار بالا میبرم، اصل برابری سیاسی هسته. یعنی زمانی که پروسه رای دهی برگزار میشه، مردم مرن ثبت نام میکنن، رای میدن و زعیم خود را انتخاب میکنن، در واقع رای تمام افراد، تمام شهروندای افغانستان، از یک پیرزنی که در مثلا بدخشان زندگی میکنه تا یک خانم یا مثلا یک پیرمردی که در خوست زندگی میکنه، یک کسی که در دایکنډی زندگی میکنه، تمام رای از اینا بدون از اینکه ما قومیت و نژاد و لسان و مذهب و زبان در نظر بگیریم، بدون از این رای همه شهروندان به اصطلاح اهمیت مساوی داره و از اهمیت مساوی برخوردار هستند. بنابراین از طریق انتخابات دو اصل تحقق پیدا میکنه، یکی که مردم به عنوان صاحب قدرت خودش زمامدار خود انتخاب میکنه، در قدرت سهیم میشن، و نکته دومی که اصل برابری رای، برابری آرای مردم در اینجا تحقق پیدا میکنه که همه مردم رایش مساوی هستند.
کدام اصول باید برای راه اندازی یک انتخابات آزاد و عادلانه رعایت شود؟
از اونجایی که ما از انتخابات آزاد و عادلانه صحبت میکنیم، بنابراین یک سلسله شاخص هایی باید باشه، یک سلسله معیارهایی باید باشه که تا ما عادلانه بودن و آزادانه بودن انتخابات را با اون معیارها، با اون ترازو، با اون شاخص ها ما سنجش بکنیم که چقدر واقعا انتخابات آزاد و عادلانه هست و چقدر نیست. یک از در اینجا معیارهایی که به اصطلاح ما میتونیم با اون عادلانه و آزاد بودن انتخابات ما سنجش بکنیم، یکیش اصل رأی همگانی بودن در انتخابات هست، که یعنی همه شهروندان بتونن به انتخابات، به پروسه رأی دهی، ثبت نام و اخذ کارت نا دسترسی پیدا بکنه همه مردم. اصل دوم هم اصل آزادانه بودن انتخابات هست، که به صورت آزادانه همه شهروندان در اون پروسه شرکت بکنن و اصلا رأی بدن. اصل سوم هم اصل محرمانه بودن انتخابات هست، که انتخابات به صورت محرمانه برگزار شود و رأی که شهروندان میدن به صورت مخفی و محرمانه در صندوق‌های رأی انداخته شود تا شهروندان بتونن به شخص مورد نظر خود رأی بدن. و اصل چهارم اصل عادلانه بودن انتخابات هست، یعنی دسترسی همه کاندیدان و دسترسی همه شهروندان، چی به مراکز ثبت نام و رأی دهی و چی به منابعی که وجود داره، به خصوص برای کاندیدانی که اشخاص مختلف کاندید میکنن، خود را به این منابع دسترسی داشته باشن تا عادلانه بودن انتخابات بین اون یک اصل تحقق پیدا بکنه. اصل دیگه هم اصل دورانی بودن انتخابات هست، که بعد از هر 5 سال یا 4 سال بعد در بعضی کشورها انتخابات دوباره برگزار میشه، یعنی آدمی که یا شخصی که در واقع به خواسته های مردم پاسخ نگفته، حقوق مردم را تامین نکرده و تلف کرده، در واقع مردم بتونه دوباره او را بهش رأی نده، او را از دایره قدرت بیرون کنه، خارج کنه. اصل دیگه اصل مستقیم بودن انتخابات هست، که همه شهروندان بدون کدام ملاحظات، بدون کدام مشکل، بدون کدام موانع و چالش، اینا مستقیم خودشان بتونن برن به پای صندوق رأی و رأی بندازن و زعیم خود را خودشان یا نماینده خود را خودشان انتخاب بکنن. در واقع شش اصل را که ما خدمت شما عرض کردیم، اگر این اصول در یک انتخابات در اونجا رعایت شده، محقق شد، او انتخابات رو ما میتونیم بگیم که انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف هستن. در صورت که یک از این اصولی که ما خدمت شما عرض کردیم، اگر این اصول یکش نقص شد، رعایت نشد، در اون صورت هم عادلانه بودن و آزاد بودن انتخابات صدمه میبینه، آسیب میبینه، بنابراین نمیتونیم ما از یک انتخابات آزاد و عادلانه صحبت بکنیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه رو تا آخر دنبال کردید. در این برنامه روی انتخابات با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
دکتر لیلما قریشی در مرکز ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان زرغونانا در کابل به پایان رسانده است. بانو قریشی تحصیلات عالی خود را در پوهنتون طب کابل در پوهنزه طب بقایبی به پایان رسانده است. وی در ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است و از مدت چند سال بدین سو در ریاست حوزوی دریای پنجامو منحیث مدیر جندر انسجام پروژه های این ریاست کار میکند. دکتر لیلما قریشی به رهبری زنان در جامعه باورمند است، میگوید که اگر برای زنان و به خصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها برای دختران زمینه درس و تعلیم مساعد شود و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت های کاری مساعد گردد، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود دکتر لیلما قریشی می شنویم.
اسم لیلما قریشی هستم، از ولایت کندز هستم. تحصیلات خود در کابل در لیسه زرگونه به پایین رسیدیم و طبق قیوی هم به کابل خواندیم. حالا فعلا در خود کندز در مسئول جندر هستم در انسجام پروژه زون کندز. بعد در کنار که مکتب می خواندم در زمد خیاطی هم می کردم و خیاط هم بودم. تا حال هم وقتایی که فرم سال بیکار می باشم میتونم که خیاطی هم بکنم. با حساب خیاطی من توانستم که سال قبل 15 دختر خانمایی بود که من فارغ دادم و حال هم تقریبا یک 16-17 نفر دختر خانمایی هست که من در پولیش خیاطی رو برایت میتونم. ما اولین فعالیت خود وقتی که از طب قیابی کابل ما فارغ شدم و آمدم به قندز، آمدم در شفاخانه قندز به حیث کارمند سی ای کار میکردم.
استاد محترم، شما به رهبری زنان در جامعه که مصروف فعالیت های اجتماعی هستید چقدر باورمند هستید؟
من باورمند به این هستم که باید تمام زن ها کوشش کنن که بعد از اینکه از فاکولته فارغ میشن و از درس هاشون تمام میشن، فاکولته فارغ میشن و خانم های که تحصیل میکنن باید کوشش کنن در دایره رسمی باید کار کنن، بتونن که اقتصاد به این قسم اقتصاد خود اینا رو به خوبتر بهتر درست یعنی به پیش ببرن و نشینن در خانه نشینن. یعنی این قسم زنایی است که فاکولته میخوانن، تحصیلات میکنن، اما بازم ببینید در کنج خانه شیشتگی زن اونا کار برشون معیار نیست، کار کردن نمیتونن، کار میچد طبقه اوناست به طبقه اوناست، میخی کار کم است، نمیتونن کنا کار کنن. باید کوشش کنن که وقتی تحصیل میکنن باید کار پیش کار کنن، کار داشته باشن.
خانم قریشی، رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند که در حکومتشان 50% سهم را به خانم ها می دهند. آیا فعلا در حکومت برای زنان 50% سهم داده شده است؟
من خودم شخصا به خاطر که کل مردم قندز یعنی می رای دادن، خانم هایش رای دادن که باید 50% خانم ها به دولت را پیدا کنن، اینا کار کنن، اما هیچ تا بال کدام اقدام صورت نگرفت. خانم ها تمام، شما می بینید که تمام مسئلینی که ما دولت قندز داره منوز کلشان بیکار است، کسی اونا را به کار نمی گیرد. دختر خانم ها همیشه هیچ کدام از یا تابال هیچ اقدام به کار نکدن و نگرفتن.
استاد، پیام شما با او ایده از خانواده ها چیست که اکثرا ممانعت وضع میکنند که باید دخترهایشان بیرون از خانه نروند و تحصیلات و تعلیمات خود ادامه ندهند؟
من او دو قسم فامیلا و خانم هایی که در خانه هستند به تحصیل خود ادامه نمیتن، از اونا خواهش میکنم که تا پس به تحصیل خود ادامه بتن، کار کنن، فعالیت کنن تا این وطن ما آباد شود. وقتی که زنها دوش با دوش مردا آمده کار نکنن، هیچ وقت یک کامیابی در افغانستان ما نمیه. ما کوشش میکنیم که تمام خانم هایی که فرض پر تحصیل کردن در کنج خانه خود چیشتن، اونا را برشان نمیتر میگم که بیاین دوش با دوش برادرهای خود کار کنن و تا بتانند که وطن خود رستی از این طریق قابات کنن، اقتصاد وطن خود بیشتر خوبتر شد.
تشکر. شما خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
من همین فعلا خود من یک زن احساس میکنم که بسیار یک خانمی هستم که من خود تعریف نمیکنم، کوشش میکنم، 100% کوشش میکنم که تا همین کار فعالیت خود در راستای کار خود خوبتر بهتر بدانم و خوبتر کار کنم تا بتونم که دیگه مستفید شوند دیگه خواهرها و برادرهای ما. همین طریق که من کار میکنم دیگه خانم ها کار میکنن، اونایی که هم در خانه ششتن تحصیل دارن کار نمیکنن تا بتوانن اونا بیاین کار کنن تا خوشبختی و چی نصیبشان شد.
چه کارهایی که در راستای بهبود وضعیت زنان صورت میگیرد که حکومت تا به اکنون در این بخش انجام نداده است؟
خانمایی که فرض مثال تحصیل میکنند ولی در بسیاری ولایت های افغانستان ببینی که خانم ها تحصیل کردن، درجه تحصیلشان بلند است، اما بدبختی است که به اونا کسی کار ندادن. معلوم های است که فرض مثال امیال لیسانس هستند، لیسانس به اونا تا بال ما در ولایت کندز امیال به هزارها لیسانس هست، دختر خانم هست، اما به اونا کس تا بال موقع کار ندادن، کار ندارن. اگر می چوه که باید در پالوی برادرای خود برمی دختر خانم هم کار پیدا شوه، میشه که وطن ما آباد شوه، خوبتر شوه.
استاد، شما حضور زنان در ادارات ملکی ولایت کندز چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا پررنگ است و یا کمرنگ؟ و دلیل کمرنگ بودنش چی میدانید؟
دلیل کمرنگ بودنش ناامن است. به خاطر ناامنی فرمثال خانم ها جرات کنن نمیتونه که بیاید یک دوائر رسمی اونا پیشنهاد بتن کار کنن. اگر هم امنیت خوب باشه و از خوب باشه میتونه که مسئلین در پانتونه ها بره و آلم میره، اما به کار که مثلا در دوائر دولتی کار میکنه حتی خانم دل نمیکنه کار میکنه، به خاطر که ناامن است و از خوب نیست، شرایط خوب نیست، به او خاطر یعنی ناامنی میتونه که باعث ازی شوه که خانم ها دلتر شوه کار نکنه. اگر وضع امنیتی خوب باشه هر خانم دختر یا هر خانم میتونه که به سر بلند بیاین جد دوشا دوش برادرای خود بیاین کار کنن. نه خب با کل چیز معلوم است که وضع قندس فرض تنها اگر شارش خوبتر باشه یا ولسوالی های بگه پاش با اونه به شما بهتر معلوم است که وضعش خوب نیست، مردم از اون خاطر راستیات داره.
بانو قریشی یک خانم تعلیم یافته در تعلیم و تربیه یک جامعه چقدر نقش دارد؟
نقش بسیار رول بسیار مهمه داره یک خانم. یک خانم بسیار نقش مهمه داره، فرض می به حساب تعلیم تربیه اطفالش که باید یک خانم چه قسم طفل خود تعلیم تربیه بده، چه قسم باید اون رو آموزش بده. فرض مثال نمیل در ولایت قندوز هیچ کودکستان، ما این کودکستان نداریم. کودکستان نیست که طفلایشون رو بیارن در کودکستان بیارن شامل کودکستان کنن، یا این مکتب ها هم هست، خوب است مکتب ها، منطقه رشد بسیار رول مهمه یک خانم داره که با چه قسم طفل خود تربیه بده. نیمه به او دختر خانم های میگم که باید وقتی که تحصیل میکنه آدم زحمت میکشه، پنتون میخوانه، تحصیلات خود پیش میبره، به اوی در خانم ها من پیشنهاد دارم که بیاین به وظیفه بیاین کار کنن، زحمت بکشن تا وطن ما آباد شده.
تشکر از اینکه با ما در برنامه اشتراک نمیدید.
قابل تشکر نیست.
رهبران زن
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
کجایی سمت رفت را مریضم مریضم مریض محال شمی که عمرم سرایا منم همچو شمی که عمرم سرایا بابا گو طبیبا نماند از فارسا نماند از فارسا مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی زمان دفترها طبیبا کجایی زمان دفترها مریضم مریضم مریض محبت